السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مباركة روم آيات 6 تا 15 الصفحة 405 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون امام بزرگوار و همه رفتگانم. خب اگر فرصت بشه دو تا آیه از این سفر رو عرض کنم خدمت شما بزرگواران. یک نکته، نکته آیه 9 هست. اولم یسیرو فی الارض، چرا در زمین مسافرت نمی کنید؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینید سزای اون کسانی که از قبلی ها بودند چه اتفاقی براشون افتاد. یعنی اقوام قبل مثل قوم عاد و ثمود و لوط و امثال اینها، خب مسافرت کنید ببینید جریان چجوریه. نکته ای که خداوند در اینجا مطرح میفرماید، اولم یسیرو فی الارض، مسافرت در زمینه. یکی از چیزایی که در دین اسلام به او سفارش شده مسافرت، اینی که انسان مسافرت بکنه. در روایات زیاد داریم کسی که زیاد مسافرت میکنه تجربهش هم بیشتر میشه، نشاطش هم بیشتر میشه. اما این مسافرت باید همراه با یه چیزایی باشه. مسافرت خالی مد نظر اسلام نیست، این تفریح و این مسافرت باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکیش همراه با عبرت باشه. همین آیه اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله، و عبرت بگیریم. آدم میره مسافرت، کنار قبرستونا که واسات نگاه کرد، خب عبرت بگیر از این قبرستونا. بالاخره این کسانی که داخل قبرها هستن افرادی بودند که چه بسا قبلا از لحاظ قدرتی از ما بیشتر بودند، از لحاظ مشهوریت از ما مشهورتر بودند، از لحاظ ثروتی از ما ثروتمندتر بودند، از لحاظ عده و عده از ما بیشتر بودند، همه چیزشون از ما بیشتر بوده. خب الان زیر خاکن. آدم که میره مسافرت عبرت میگیره، عبرت میگیره. یعنی تفریح و مسافرت باید همراه با عبرت باشه هر جایی که میخوایم بریم، نه فقط حتی مسافرت، تفریحات دیگه‌مون. شب چله میشه، همه جمع میشن خونه مثلا بزرگ فامیل. اینجا جا داره این بزرگ فامیل وقتی میخواد صحبت بکنه یه دونه خاطره از قدیمش بگه، این میشه عبرت برای دیگران. این همه نوجوان آمدن، جوون آمدن، خب یک خاطره بگی، این میشه عبرت، این میشه عبرت. مثلا حالا چند بار این جمله رو عرض کردم که البته واقعا من خودم موندم چی به چیه، که گاهی وقتا کنار بعضی از این بزرگواران میشینی میان میگن آقا شما نبودید زمان شاه، زمان شاه ارزونی بود، 2 تومن پول میگرفتی آخر ما اضافه هم میامد. بعد همین پیرمرده باز کنار نواشون که میشینن، نبودی قدیم ببینی ما چه سختی هایی کشیدیم، مگه نون پیدا میشد؟ مگه گوش ما کلن فقط شب عید یه پلو ماهی میخوردیم، تو کل سال یه بار برنج به ما میدادن، نه نفت بود نه گاز بود نه راه بود، میخواستیم از اینجا بریم مسافرت، مگر میشد بری؟ هیچی پول نبود. آقا ما نفهمیدیم پول بود یا نبود، چجوری وقتی به ما آخوندان میرسید همه میگن اون زمان پر پول بوده، اصلا ما تو بالشته خونمون به جای پنبه پول میذاشتیم. بعد تا به نباهاشون میرسن آقا ما سختی کشیدیم، اون موقع که هیچی نبود، آب خوردن نبود، ما برای آب میرفتیم فلانجا. حالا نمیدونیم دیگه، حالا بالاخره بود یا نبود. بالاخره وقتی کنار نبا میشینیم قضای دوم رو بگیم، اون آخون نیستن که بهشون هرچی دقیق دل داریم خالی بکنیم، بالاخره به همون نبا همون همون واقعیت رو بگیم، بگیم زمان شاه هیچی نبود. چرا بهشون نمیگیم اینا رو؟ چرا بهشون نمیگیم که هیچ کس نمیتونست کاری انجام بده؟ چرا نمیگیم اونجا اگر کسی یه روز کار نمیکرد از گشنگی میمرد؟ چرا اینا رو نمیگیم؟ چرا نمیگیم نه گوشت بود نه برنج بود نه آب بود نه برق بود نه راه بود نه وسیله نقلیه بود؟ چرا اینا رو نمیگیم بهشون؟ چرا نمیگیم اونجا سگ رو راه میدادن وارد بعضی از جاها بشه، ایرانی رو راه نمیدادند؟ چرا نمیگیم؟ چرا نمیگیم اگر یک سگ آمریکایی ایرانی رو میکشت، کسی جرأت نداشت به سگ آمریکایی چیزی بگه، همون چیزی که الان توی ژاپن وجود داره. چرا نمیگیم ما نمیتونستیم یک دونه آفتابه تولید بکنیم؟ خب اینا رو نمیگیم بهشون، خب بهشون بگیم، بگیم شما بچه ها با این سختی بزرگ شدید، الان توی جمهوری اسلامی با آسایش هستید. بله بالاخره تو هر دورانی سختی های خودش رو داشته. اینو میشه عبرت، یعنی وقتی خاطره برای طرف میگیم عبرت بگیم، بگیم از 5 تا بچه‌ای که به دنیا میامد 3 تاش از دنیا میرفت، اینا رو بهشون بگیم. ولی الان الحمدلله خب خانم میره بیمارستان خصوصی، نمیدونم با زایمان در آب و نمیدونم دقیقا زایمان در آب، اینا خود خانم هم میکنن در آب یا فقط بچه تو آب به دنیا میاد، من الان نفهمیدم. خب بیمارستان رضوی زایمان در آب داره، اینا شنا میکنن مثل که تو بچه خودش به دنیا بیاد. حالا به هر حال این بگیم توی این زمان این مادرای ما چه سختیایی کشیدن، مادر بزرگای ما چه سختیایی کشیدند. اینا معمولا یه جوری بودن. ببینید وقتی حضرت مریم فرزندش خواست به دنیا بیاد، گفت مت تو قبل از کاش قبل از مرده بودم. این جور درد میکشیدند اینا. الانش هم البته مادرها همین جوری هستن، خانم‌ها درد میکشن. برای همین هستش که اگه کسی هنگام زایمان بمیره شهید مرده. عرض ما این هستش که این سختی ها رو پدر مادر ها کشیدند، این سختی ها رو به فرزندمون بگیم، بگیم پسرم الان که تو بزرگ شدی این مادرت میدونی چه سختی برای تو کشید؟ میدونی چقدر بیخوابی کشید؟ ما وقتی تو جمع دبیرستانی ها و راهنمایی ها و دانشجو ها صحبت از احسان به پدر و مادر میکنیم خیلی دقت نمی کنند. راست میگن، تا انسان خودش پدر نشه، تا خودش مادر نشه نمیفهمه پدر و مادر چی کشیدند، نمیفهمه. خودش باید پدر و مادر بشه، متوجه بشه 10 بار نصف شب از خواب بیدار شدن یعنی چی. بچه گریه میکنه نیمه های شب بچه رو میخوای بلند بکنی ببری بیمارستان یعنی چی. پول نداشته باشی یعنی چی. از شکم خودت بزنی به بچهت برسی یعنی چی؟ 3 شیفته کار بکنی که بچهت آسایش داشته باشه یعنی چی؟ آدم تا خودش پدر نشه، خودش مادر نشه نمیفهمه پدر و مادر چی کشیدند. و انشالله اون زمانی که انسان پدر و مادر میشه، پدر و مادرش هنوز باشن. یعنی اگر انسان پدر یا مادر بشه و پدر و مادرش از دنیا رفته باشن، اون موقع دیگه چه عذاب وجدانی داره که من 20 سال 30 سال به پدر و مادر بی احترامی کردم، حالا میفهمم اونا چی کشیدند. ولی دیگه دیر شده. پس مسافرت همراه باید با عبرت باشه، دوم همراه با صرفه‌جویی باشه. مسافرتی که میخوایم انجام بدیم باید توش صرفه‌جویی باشه. مثلا میخوایم بریم بیرون پارک، خب پارک 1 کیلومتری خونم داریم، پارک 50 کیلومتری خونم داریم. خب برای چی میری 50 کیلومتری، برای 1 کیلومتری؟ میگه فرقی داره؟ میگه نه پارک فرقی نداره. میگه پس چرا اونجا میری؟ اونجا برم اینجا. میگه مجبوری، کنار خونش بهترین پارکه، بلند میشه میری یه پارک دیگه. باید صرفه جویی باشه. یا مثلا میخواد بره کنار دریا، خب کنار دریای شمال با کنار دریای تایلند، کنار دریای نمیدونم آنتولیا امثال اینا علاوه تمیزی که فرقی نمیکنه. من این کسی بخواد بره مثلا دیگهش بره، لیکن اگه بره تفریح میره که خستگیش در بیاد، خب شمال بنشه بره، چه کاری بنشه بره اون طرف. تفریح و مسافرت هم را صرفه‌جویی هم باید باشه. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو تو یک اجلاسی خواست شرکت بکنه، برای صرفه‌جویی داستان رو میاد. عکاسا 500 تا عکاس اومدن عکس بردن، یه لحظه گفت صبر کنید عکس بر ندارید. من که قیافم عوض نشده، من 6-7 جور جست میگیرم، یه نفر بیاد از من 6-7 عکس برداره، بعد همه خبرنگار رو و همه اینا همه عکس رو بزنن. ما الان شهید رجایی گفت ما الان فیلم عکاسی رو داریم وارد میکنیم، خب چه نیازیه شما یه عکس بردارید از من؟ 5 تا عکس بردارید، 5 تا عکس تمام روزهاتون بزنید، یکی از این ور یکی از اون ور یکی از اون، صرفه جویی. این میشه صرفه جویی. یا همین کاندیدای بزرگواری که الان دارن عکساشون چاپ میشه میره، الحمدلله الان من خیلی کم دیدم این بیلبوردهای عجیب غریب از کاندیدا. چند سال پیش خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود، الان خیلی کمتر شده. خب صرفه جویی، میخوایم یه کاری انجام بدیم، صرفه جویی بکنیم. یا میخواد مثلا عکس یه کاندیدا رو بندازه داخل خونه، خب اون ورش سفیده، ما از این کاغذ استفاده بکنیم. تفریح و مسافرت همراه با معنویت. تو مسافرت آدم کنار امامزاده واسه، کنار زیارتگاه واسه، تو میشه همراه با معنویت. همراه با معنویت نماز اول وقت. تو مسافرت که داریم میریم هر جا که از اون گفتن سری واسیم نمازمون رو بخونیم. الان هم که الحمدلله تو مسیرها مسجد و امامزاده و یه جور چیزا که زیاده، ببینیم 5 دقیقه به از اون سب بکنیم بریم نمازمون رو اول وقت بخونیم. این میشه همراه با معنویت. مسافرت همراه با علم باشه، تفریح همراه با علم باشه. میریم یک جایی مثلا فلان امامزاده، واسیم تاریخچه امامزاده رو ببینیم، این امامزاده کی بوده، دستمون داره این امامزاده کی بوده. اگر کتابی هست کتاب رو بخریم، او این امامزاده این کرامات رو داره. یعنی رفتیم مسافرت و برگشتیم کلی به علممون اضافه شد، کلی به علممون اضافه شد. پس مسافرت باید همراه با اینجور چیزا باشه. پس این یه آیه بود که عرض کردم، اولا یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این موردم. یک جمله هم عرض بکنم بحث رو تمام کنم. آیه 10، خداوند یکی از ریشه های کافر شدن رو در این آیه مطرح می فرماد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که اساءوا السوء کار بد انجام میدن، گناه میکنن. خب اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ ان کذبوا بآیات الله، اونا آیات ما رو تکذیب میکنن، این کافر میشن. یعنی یکی از دلایل کافر شدن گناه زیاده. کسی که زیاد گناه انجام میده به مرور زمان به خدا کافر میشه. یعنی یک گناه عملی به گناه اعتقادی کشیده میشه. شما می الان نمونه بارزش رو میتونید ببینید. یه شخصی بود، آدم خوبی بود، به مرور زمان این شخص گناهکار شد. همینجور که گناهکار شد بی نمازم شد. کم کم این گناهکاری باعث شد که دیگه تو روزه امام حسین هم شرکت نکنه. کم کم به امام حسین هم کافر شد. زیاد میبینید این افراد. کسانی که گناه علنی انجام میدن تو مساجد بیشتر شرکت میکنند یا نه؟ نمونش مثلا یک شخصی که ربا خوره معمولا میبینی نماز نمیاد. یک کسی که نزول خوره معمولا نمیاد. کسی که اهل رشوه یه معمولا نماز نمیخونه. اکثر قریب به اتفاق بی نمازا کسانی هستند که گناهکارند. جدا از اینکه خود بی نمازی گناهه، نه همین رو هم بذاریم کنار، کسانی که گناه زیاد انجام میدن نماز هم دیگه نمیخونند. کسانی که نماز نمیخونند به مرور زمان انواع و اقسام فساد رو انجام میدن. مثلا میبینید دیگه فساد جنسی هم پیدا میکنه. فساد اینجوریه دیگه. یعنی جوانایی که تو پارتی شرکت میکنند، اینا رو شما بگردید اکثر قریب به اتفاق بی نمازن. عرض کردم این چند روز پیش که به شما عرض کردم، رئیس زندان مشهد خودش میگفت، رئیس زندان گیلان خودش به من میگفت، ایشون گفت بالای 95% زندانی ها بی نمازن. بالای 95% زندانی بی نمازه. زندانیانی که جنایت کردن، نه زندانیان چک و امثال اینا، اینو بی نمازن. خب دیگه دستمون میاد دیگه. پس خداوند میفرماید کسانی که زیاد گناه میکنند اینا کذب و با آیات الله، اینا آیات ما رو دیگه تکذیب میکنند، آیات ما رو تکذیب. پس کسی نگه دلت پاک باشه، کسی که گناه انجام داد دلش هم نجس میشه، کافر میشه. آیه قرآن دیگه، غیر از این. پس خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما و ملت ما رو در این آزمون سخت انتخابات موفق و سربلند قرار بدهد، اون کسی که قراره به مردم و مستضعفین بیشتر خدمت کنه، خدای دلهای مردم رو به سمت او متمایل بگردان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.